سلام، با یه فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو متمم در ادامه بحث استراتژی محتوا در خدمت شما هستم. ما در فایل های صوتی قبلی یه مقدار راجع به تکنولوژی و اثرش بر روی رسانه ها صحبت کردیم، یه مقدار راجع به بازار محتوا و کسانی که مصرف کننده و خریدار محتوا هستند حرف زدیم. نکاتی رو در مورد صنعت محتوا و کسانی که به عرضه محتوا اشتغال دارن خدمتتون عرض کردم و قرار گذاشتیم که در این فایل صوتی با همدیگه راجع به روندهای حاکم بر صنعت محتوا صحبت بکنیم. عمده بحثی که من الان خدمتتون دارم در مورد روندهای حاکم بر صنعت محتوای دیجیتال هست. طبیعیه که هر وقت میخوایم با همدیگه در مورد روندها صحبت بکنیم، بلا فاصله باید در مورد افق زمانی هم حرف بزنیم. منظورمون چقدر وقت بعده؟ یک ماه بعد؟ یک سال بعد؟ 5 سال بعد؟ 50 سال بعد؟ وقتی که افق زمانی رو تغییر میدیم، طبیعتاً روندهایی هم که مشاهده میکنیم تغییر میکنه. بحث هایی که من دارم بیشتر به بازه زمانی 3 تا 5 سال برمیگرده و اگر شما میخواید در حوزه استراتژی محتوا برای چنین بازه زمانی فکر کنید، شاید بد نباشه به این روندها توجه داشته باشید. البته بسیاری از این روندها که خدمتتون عرض میکنم خیلی چیزای خارق العاده و عجیبی نیستن. اکثرمون خودمونم بهش دقت کردیم، اما شاید کنار هم مطرح شدنشون، فهرست شدنشون کمک بکنه که ما در مورد محتوا و استراتژی محتوا برای خودمون، برای سازمانمون و برای محیط اطرافمون بهتر تصمیم بگیریم. اولین اتفاقی که داره میفته رایج شدن بیش از پیش جستجو به عنوان یک روش کسب اطلاعاته. آدم‌ها بیشتر از هر زمان دیگری الان دارن روی موبایلشون، روی تبلتشون، روی کامپیوترشون با استفاده از گوگل و یاهو و بینگ و سایر موتورهای جستجو سرچ میکنن. خود شما اگر بخواید یک کتاب بخرید، قبل از هر چیزی سراغ گوگل میرید. اگر یک کافی شاپ جدید بخوایم بریم، احتمالاً روی موبایلمون یا کامپیوترمون سرچ میکنیم ببینیم کافی شاپ های اطراف ما کجاست، یا کافی شاپی که جمعه صبح ساعت 7 صبح باز باشه کجاست. ما خیلی سراغ سرچ کردن میریم و عملاً در دنیای جدید اگر کسی توسط موتورهای جستجو دیده نشه، قسمت بزرگی از بازار بالقوه‌اش از دست داده. بنابراین هر کسی در حوزه محتوا کار میکنه باید به دیده شدن توسط موتورهای جستجو هم فکر کنه. این همون بحثیه که قدیم و همین الان ماها به اسم SEO معمولا میشنویم، اپتیمایز کردن و بهینه‌سازی برای سرچ انجین ها. اما یک تفاوت مهمی بین مفهوم SEO در دوران فعلی و مفهوم SEO در سالهای گذشته ایجاد شده که اگر بهش دقت نکنیم ممکنه بازنده بازی محتوا باشیم. در سالهای دور، در سالهای گذشته، SEO بیشتر یک مفهوم تکنیکی بود. کسانی که در حوزه IT و وب کار کرده بودند، کسانی که خودشون رو وب مستر می‌دونستن، متخصص SEO بودند. امروز موتورهای جستجو خیلی هوشمندتر شدن. به راحتی فریب نمی‌خورن. با تگ‌ها فریب نمی‌خورن، با کلمات کلیدی فریب نمی‌خورن. با بکلینک ها و اینکه چه سایت هایی به ما لینک دادن خیلی فریب نمی خورن، با ترافیک فریب نمی خورن. اونها مربوط بودن محتوا، جدید بودن و اوریجینال بودن محتوا و مفید بودنش برای مخاطب رو مد نظر قرار میدن. شما اگر مطلبی رو منتشر بکنید، محتوایی رو منتشر بکنید که مطمئن باشید برای مخاطبتون مفیده، اون رو دوست خواهد داشت، احتمال بسیار زیاد موتورهای جستجو هم به شما رتبه بسیار خوبی اختصاص میدن. شاید چند سال قبل اگر هر لغتی رو سرچ میکردید، یه سری سایت های مشخص با بازدید کننده زیاد با رتبه خوب میومدن توی گوگل. امروز صفحه اول گوگل در مورد خیلی از کلمات کلیدی الزاماً سایت های پرترافیک رو نشون نمیده، مطالب مرتبط رو نشون میده. به هر حال اگر کسی در حوزه محتوا میخواد کار کنه، هر چقدر به مفید بودن، مربوط بودن و اصیل بودن محتواش فکر کنه، قطعاً شانس بیشتری داره تا توسط موتورهای جستجو جدی گرفته بشه. روند دیگری که میتونیم مطرح بکنیم و بهش فکر کنیم بحث اینه که دیگه حجم خیلی معیار تعیین کننده‌ای در محتوا نیست. در سالهای گذشته حجم برای همه دغدغه بود. مصرف کننده از حجم زیاد محتوا میفهمید که محتوای خوبی در دست میاره، از حجم کم احساس میکرد که این محتوا خیلی ارزشمند نیست. همون تجربه‌ای که ما روی کتاب‌هامون داشتیم، کتاب‌های حجیم عمیق‌تر و علمی‌تر به نظر می‌رسیدند، کتاب‌های نازک و کم حجم بازاری‌تر و سطحی‌تر به نظر می‌رسیدند. در همون سال‌های گذشته که یوزر، کاربر، مخاطب به حجم به عنوان یک عامل کیفیت نگاه می‌کرد، تولید کننده محتوا هم دغدغه‌های دیگری در مورد حجمش داشت. اگر حجم محتوای من زیاد شد، اگر مخاطب حوصله دانلود کردن نداشت، اگر نخواست هزینه بده، اگر این 5 مگ شد 10 مگ، اگر 10 مگ شد 100 مگ، کی میخواد دانلود کنه، کی میخواد کجا استفاده بکنه، ویدئو رو کی میبینه، ویدئو حجمش خیلی زیاده، فایل صوتی بهتره. اتفاقی که امروز داره در دنیا میفته اینه که با توسعه سریع تکنولوژی عملاً محدودیت بندوید، محدودیت حجم تا حد زیادی داره برداشته میشه. همین الان هم ما این روند رو شاهد هستیم. بنابراین به نظر میرسه به جای حجم محتوا ما باید مجدداً برگردیم روی مفید بودن و اثر بخش بودن و دوست داشتنی بودن و درگیری کننده بودن محتوا فکر کنیم. جدای از این که حجم شاید دیگه خیلی دغدغه نیست، اتفاق دیگه هم داره میفته و اون ارزشمند شدن محتواهای مختصر و مفیده. شاید ما هیچ وقت باور نمی کردیم که به جای اون فضای بزرگی که فیسبوک به ما میده، توییتر ما رو بتونه با 140 کاراکتر خوشحال بکنه. شاید ما هیچ وقت باور نمی کردیم که مثل امروز خلاصه کتاب ها بیشتر از خود کتاب ها مورد توجه قرار بگیرن و کسانی که خلاصه کتاب عرضه می کنن خیلی وقتا حاشیه سود و حتی درآمد کلشون از تولید کنندگان اصل کتاب ها بیشتر باشه. خلاصه این که امروز اون معیارهای سنتی ارزیابی و موفقیت محتوا خیلی کاربرد ندارن. نیاز مخاطب عوض شده، دغدغه‌هاش عوض شده، ارزشمندی و مرتبط بودن محتوا بیشتر از ارزان بودن و حجم محتوا مهم شده برای مخاطب. این ماجرایی که الان تکنولوژی عملاً حجم خیلی زیادی رو در اختیار ما قرار میده و ماها میتونیم محتوای حجیم رو جابجا بکنیم، تأثیرات دیگه‌ای هم داشته. اولین تأثیر اینه که ظرفیت زیرساخت‌ها بیشتر از ظرفیت مصرف مخاطبانه. الان شرکت‌هایی که ISP هن، PAP هن، شرکت‌های مخابراتی که اینترنت میدن، یکی از دغدغه‌های جدیشون افزایش مصرف ماست. چون ظرفیت دارن و باید این ظرفیت پر بشه. به خاطر همینه می‌بینیم که به شکل‌های مختلف به ما جایزه داده میشه. ویدیو آپلود کنید جایزه بهتون میدیم، عکس بذارید جایزه بهتون میدیم، اینجا اینو دانلود بکنید جایزه براتون در نظر میگیریم. برخلاف گذشته امروز میبینیم که همه دارن ما رو به مصرف محتوای بیشتر تشویق میکنن به خاطر اینکه ظرفیت بیشتری از زیرساختهای موجود استفاده بشه. اما همزمان با این روندی اتفاق دیگه هم داره میفته. انقدر قیمت حجم محتوا داره میاد پایین، شما هر گیگابایت رو انقدر ارزون میتونید بخرید الان به نسبت چند سال قبل و طبیعتاً در چند سال بعد انقدر ارزون میشه که شاید نزدیک رایگان باشه. عملاً فضای محتوا در دنیای جدید فضای معامله روی حق دسترسیه، نه حجم. آدم‌ها وقتی محتوایی رو میخوان به دست بیارن خیلی فکر نمی‌کنن که 1 مگه یا 100 مگه یا 1 کیلوبایت. آدم‌ها محتوای مفیدشون رو پیدا می‌کنن و برای دسترسی بهش پول پرداخت می‌کنن. به خاطر همین اصطلاحاً میگن که اقتصاد محتوا در طول سالهای آینده از volume based economy داره به access based economy میره. اقتصاد مبتنی بر دسترسی، نه اقتصاد مبتنی بر حجم. هنوز هم اگر دقت کنیم خیلی از عرضه کنندگان محتوای مسئله رو جدی نگرفتن. هنوز حجم خیلی زیادی از فایل و ایبوک و نرم افزار و فیلم برمیدارن رو هاست ها میذارن، من و شما رو تشویق میکنن به دانلود کردنشون و احساس میکنن که دارن در بازار محتوا فعالیت میکنن، در حالی که بازار و صنعت محتوا به شدت داره به سمت دسترسی میره. حتی سرعت دسترسی و تقدم و تأخر دسترسی مهم میشه. شما رو سایت های خیلی بزرگ خبری دنیا نگاه بکنید، حق اشتراک میگیرن از مخاطب، میگن ما 3 روز زودتر از زمانی که خبر رو روی سایت بذاریم برای شما ایمیل میزنیم. یعنی طرف فقط برای اینکه 3 روز زودتر دسترسی داشته باشه داره پول میده. خیلی داره فضا تغییر میکنه، معیارهای ارزیابی و ارزش‌گذاری رو تغییر میکنه و باید به اینها در ارزیابی روندهای آینده صنعت محتوا توجه داشته باشیم. طبیعتاً حوزه دیگه که خیلی خیلی جدی هست، بحث شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات پیچیده اونهاست. شبکه‌های اجتماعی زمانی که به وجود اومدن، طبیعتاً فرصت‌های بسیار زیادی با خودشون به وجود آوردن. خیلی‌ها دوست داشتن که از این شبکه‌ها استفاده کنن، خیلی‌ها استفاده کردن، خیلی‌ها صفحات مختلف براش ساختن. کسب و کارا فکر کردن که یک رسانه جدید دست آوردن برای تبلیغ کردن، برای حرف زدن. و البته در ادامش همه دیدیم که به اندازه‌ای که فرصت وجود داره، تهدید هم وجود داره. هزاران نفر در یک لحظه به یک صفحه حمله می‌کنن، انتقاداشون رو از یک سازمان یا از یک برند می‌نویسن. یهو می‌بینیم که یه هشتگی رو در توییتر، در اینستاگرام، در جای دیگه هایجک می‌کنن، می‌دزدن و برمی‌دارن هر چی می‌خوان اطلاعات بر ضد اون برند می‌نویسن. و الان عملاً به سادگی نمیشه گفت که مزایای شبکه‌های اجتماعی و معایبش کدوم به کدوم می‌چربه. استراتژیست‌های محتوا یکی از حوزه‌هایی که میتونن روش خیلی کار کنن اینه که چگونه میشود از این شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد، از ظرفیت‌های مثبتش استفاده کرد، سودش رو برد و ریسک‌های اونها رو به حداقل ممکن کاهش داد. اتفاق دیگه که داره میفته در حوزه تبلیغات، فضای جدید در دنیای محتوای دیجیتال خیلی اون شکل تبلیغات سنتی رو اجازه نمیده. تا یه مدت این اتفاق افتاد. شما الان اگر سایت های خبری رو نگاه کنید، اصل خبر انقدر حجمش کمه و در اطرافش انقدر بنر داره چشمک میزنه و تکون میخوره و حرکت میکنه که اصلا دیدن این سایت ها داره آزاردهنده میشه. اما قطعا اتفاقی که الان هم شروع شده، هم در دنیا هم در ایران و داره بیشتر هم انجام میشه، اینه که مخاطب انتظار داره تبلیغاتی که میبینه مرتبط باشه، به علاقش بخوره، تبلیغات نامربوط نبینه. انتظار داره تبلیغات و کسی که براش پخش میکنه مسئولانه انتخاب بکنه و پخش کنه، هر چیزی براش تبلیغ نکنه. و انتظار داره که تبلیغات تعاملی باشه. من اگر یک بنری میبینم، انتظار دارم که کلیک کنم برم یه جایی، به من اطلاعاتی داده بشه، من اگر میخوام اطلاعاتی بپرسم. تبلیغات یک طرفه دیگه خیلی معنا پیدا نمیکنه. کسی که هر جایی تبلیغی میکنه باید پشتش بیاد تمام بازیهای ممکن رو در نظر بگیره که اگر یک نفر در اثر این تبلیغ سراغ من اومد، من چه حرفهایی براش دارم، چه صحبتایی میتونم انجام بدم براش، چه محتواهای تکمیلی دیگه ای براش دارم، کجا میتونه سوالاشو از من بپرسه. تبلیغات داره خیلی پیچیده‌تر از گذشته میشه. قبلا همین که بیلبورد من میرفت بالا، خیالم راحت بود که تبلیغات تموم شد، بشینم تا بیان پول بدن و خرید کنن. امروز بنر من که میره بالا، چالش ها شروع میشه. حالا کجا بیان، چی کار کنن، چه محتوای تکمیلی دیگه بگیرن، چه سوالهایی میپرسن، کجا به سوالاشون جواب بدم. اتفاق دیگه‌ای که در دنیای محتوا داره میفته، بحث ظهور موبایل ها، بحث ظهور وسایل ویربل، چیزایی که میشه به تن کرد، مثل این ساعت‌های هوشمند و چیزهایی از این دسته. فضایی که ما برای عرضه محتوا داریم هی داره کوچیک‌تر میشه، هی داره تنگ‌تر میشه. به خاطر همین اگر نگاه بکنید، ما قبلا هم در ایده متمم یه بار به دوستان گفتیم، الان رقابت بر سر نوتیفیکیشن هاست. شرکت‌های مختلف میدونن که از کل فضای موبایل من و شما، از کل فضای ساعت من و شما، یه گوشه‌شو دارن که میتونن یه آیکون نمایش بدن، بگن که برات ایمیل تازه اومده، برات خبر تازه اومده، برات مسیج تازه اومده. و دیگه رقابت‌ها داره به این سمت میره. ما فضای تنگ‌تری برای ارتباط با مخاطب داریم. شاید مزیت ساعت هوشمند اینه که در شبانه روز همیشه به دست مخاطبه. شاید مزیت موبایل اینه که تو رخت خوابم با آدم هست. ولی یادمون باشه که فضا هم داره تنگ‌تر میشه. جنس محتوایی که روی این صفحه‌های کوچک با آدم‌ها عرضه میشه، نحوه درگیر کردنشون به مراتب فرق داره با یک زمانی که طرف روزنامه دستش بود، کاغذ به اون حجم و وسعت روش مطالب رو مینوشت، یا یک مانیتور 17 اینچ و 20 اینچ بود و روش با خیال راحت همه مطالبمون رو عرضه میکردیم. اتفاق دیگه که در حوزه محتوا داره میفته و روند جدیدی که شکل گرفته، بحث اینه که ترافیک و بازدید دیگه مثل سابق مهم نیست. زمانی که رسانه‌های دیجیتال تازه شکل گرفتن، عملاً جایگزین رادیو و تلویزیون و رسانه‌های جمعی می‌شدن. به خاطر همین همیشه مهم بود. اگر شما سایت خبری داری چند نفر بازدید کننده داری؟ تعداد این بازدید کننده ها در مقایسه با تیراژ یک روزنامه محلی چقدره؟ در مقایسه با بیننده های تلویزیون چند تاست؟ در مقایسه با شنونده های رادیو چند تاست؟ در طول سالهای گذشته همه کسانی که در حوزه محتوا روی فضای دیجیتال کار میکردن متوجه شدند که واقعا تعداد معیار ارزشمندی نیست. به خاطر اینکه در فضای دیجیتال خیلی ها اصلا پول نمیدن. ما بازدید کننده رایگان خیلی زیاد داریم. اگر 1,000,000 نفر در روز سایت من رو بازدید میکنن، معناش این نیست که من الزاماً یک بازار خیلی قوی دارم یا بازار بالقوه قوی دارم. ممکنه من اگه محصول 1,000 تومانی عرضه بکنم از اون 1,000,000 نفر 100 نفرم نخرن. در سایت دیگه ای ممکنه 50,000 نفر بازدید داشته باشن، اما 20,000 تاشون حاضر باشن یک محصول 100,000 تومانی رو بخرن. عملاً الان معیار نرخ تبدیله. چیزی که الان مهمه اینه که چند درصد از این مخاطبان، از این بازدید کنندگان میتونن کانورت بشن، تبدیل بشن به اون مخاطب مطلوب. اگر قراره اینها پول بدن چند درصدشون میدن؟ چقدر میدن؟ اگر قراره به طرفداران برند من تبدیل بشن چند درصدشون تبدیل میشن؟ اگر قراره به یک مؤسسه خیریه کمک کنن چند درصدشون کمک میکنن؟ ترافیک بیشتر الزاماً به معنای تبدیل شدن به مخاطب مطلوب نیست. ممکنه یک جا 1,000,000 نفر واقعا از توش 100 نفرم برای من در نیاد. جای دیگه ای از توی 1,000 نفر بتونم 200 نفر پیدا بکنم. به همین دلیل اتفاق جدیدی که داره میفته کم رنگ شدن اهمیت ترافیک و تعداد بازدید و بازدیدکننده است و پر رنگ شدن نرخ تبدیل. این محتوای من، این رسانه من، این کانال ارتباطی من چند درصد بازدید کنندگانش رو میتونه به اون مخاطبان مطلوب و مورد هدف من تبدیل بکنه. طبیعتاً اتفاق دیگه‌ای که داره میفته و همه هم بهش دقت کردیم پررنگ شدن سهم محتوای تصویریه یا محتوای بصری، عکس، فیلم و چیزهای دیگه. به هر حال تکنولوژی با صفحات نمایش رنگی قدرتمندی که در اختیار ما قرار داده روی موبایل ها، روی مانیتور ها و لپتاپ ها، روی ساعت ها، این امکان رو فراهم کرده که من اطلاعات بصری بیشتری دریافت بکنم. دیدن تصویر از دیدن متن راحت تره. به همین دلیل که الان می‌بینین کلیپ‌های کوتاه، عکس‌های مختلف، اینفوگرافی‌ها و این جور محتوا داره خیلی شدید رایج میشه. به نظر میاد که در آینده نزدیک 3 تا 5 سال همچنان این روند رواج محتوای بصری باقی بمونه. بحث دیگری که در بین این روندها مطرح هست بحث محتوای تولید شده توسط کاربرانه که اصطلاحاً بهش میگن User Generated Content. لازم نیست راه دور بریم، یه سر به سایت متمم بزنید، کامنت های دوستان، نظرات دوستان رو در پایین نوشته ها بخونید، اصل مطلب رو هم بخونید، ببینید واقعاً کدومش بیشتر به آدم چیز یاد میده. واقعیتش اینه که مطالب ما بیشتر بهانه است، یه نقطه شروعه. ما یک میزی رو پهن می‌کنیم، یک موضوع روش مطرح می‌کنیم و آدم‌ها هستن که میان در قالب کامنت و بحث و نظر محتواهای جدید تولید می‌کنن، حرف‌های ارزشمندتر می‌زنن. عملاً یادگیری که در بخش نظرات آدم‌ها میشه دید خیلی بیشتر از اون مطلب بالاییه که در متمم منتشر میشه. انقدر در دنیا این مسئله جدی شده و رایج شده و انقدر به شکل‌های مختلف آدم‌ها میتونن محتوا تولید کنن که حالا این کامنت ها یه مثالشه. ما عملا در استراتژی محتوا یک سرفصل بسیار مهم و بزرگ داریم به نام User Generated Content یا محتوای تولید شده توسط کاربر. چگونه اینها باید تولید بشه، چگونه کیفیتش بهتر بشه، چگونه در اختیار دیگران قرار داده بشه. به نظر میرسه کسانی که فقط بخوان یک طرفه خودشون محتوا تولید کنن در روند آینده بازار محتوا خیلی موفق نخواهند بود. نکته دیگه که اتفاق میفته اینه که یواش یواش در روندی که داریم مشاهده میکنیم دعوا از کانسامپشن داره میره سمت اتنشن. الان اینو توضیح میدم. ما قبلا فقط فکر مصرف شدن محتوامون بودیم. چند نفر این مقاله رو میخونن، چند نفر روش کلیک میکنن، این فایل رو چند نفر دانلود میکنن، این کتابو چند نفر میخرن، دنبال معیارهای مصرف محتوا بودیم. الان انقدر عرضه کنندگان محتوا زیاد شدن و دارن زیادتر هم میشن، اون بحثی که خیلی جدیه بحث جلب توجهه. من از کجا مطمئن باشم که محتوای من اصلا کلن در انبوه این محتوایی که داره در فضای مجازی سرریز میشه، دیده میشه؟ این همون مسئله ایه که ما کم کم به اسم branded content میشنویمش، محتوای برنددار. دیگه یواش یواش این محصولات فیزیکی که با توجه به مارکشون فروش میرن و دیده میشن، هر محتوایی هم به راحتی دیده نمیشه. هر محتوای مورد توجه قرار نمیگیره. برای آدم مهم میشه که این مقاله رو کی داره منتشر میکنه، کدوم سایت، کدوم منبع داره این عکس رو منتشر میکنه. آدم ها اینقدر وقت ندارن سراغ همه منابع برن، سراغ منبعی میرن که بهش اعتماد داشته باشن، که معتبر باشه، که برند باشه. ما چرا میریم دوربینمون از کنون میخریم، از نیکون میخریم و مثلا نمیریم از یه شرکت پرتی بخریم که داره مارک ایکس وای زد رو میفروشه؟ حجم زیاد محصولاتی که عرضه شده و وقت کم من که میخوام بخرم و اطلاعات کم من باعث میشه که من برم سراغ branded product، بگم سراغ این محصولی میرم که اسمشو بشناسم. میدونم کنون به من دوربین آشغال نمیده، میدونم نیکون به من دوربین آشغال نمیده، اما راجع به ایکس وای زد خبر ندارم. همون اتفاق داره در حوزه محتوا هم میفته. آروم آروم آدم ها بیشتر از اصل محتوا به برندی که بالای محتوا اومده توجه میکنن و تصمیم میگیرن که به این محتوا اعتماد بکنن یا نکنن. به همین دلیل branded content یکی از روندهایی که در سالهای آینده بیشتر از الان در بازار محتوا شاهد خواهیم بود. یه زمانی خیلی بحث حضور مجازی مطرح بود، میگفتن شرکت شما باید حضور مجازی داشته باشه، سازمان شما حتما باید یک صفحه‌ای در فضای مجازی داشته باشه، سایت داشته باشه. الان حضور مجازی مهمه ولی کافی نیست، مفید بودن مجازی مهمه. این که من یه شرکتی دارم و یه سایتی دارم که تو اون سایت آدرس شرکت رو نوشتم و شماره تلفن، شماره فاکس، صرفاً حضور مجازیه. کمتر کسی به این توجه میکنه. من باید در فضای مجازی برای آدم ها فایده بیشتر داشته باشم. اصلاً یکی از ریشه های شکل‌گیری بازاریابی محتوا همینه. اثر بخش بودن و مفید بودن مجازی مهمه، نه حضور مجازی. صرف داشتن اکانت در شبکه های اجتماعی، صرف داشتن وبسایت، صرف داشتن اپلیکیشن روی موبایل ها کمک نمی کنه. مفید بودن مجازی یک چالش جدیده، چالشی که اساساً بحث محتوا به همین دلیل روش مطرح میشه. در طول سالهای آینده محتوای عمیق‌تر قطعاً بیشتر مورد توجه قرار میگیره. نمیدونم اخیراً شما خودتون دقت کردید، حتما دقت کردید. من همین پیروز داشتم آزمایش میکردم یه چیزیو، زدم سیاهه بازرگانی تو گوگل. یه مقاله بود که 3-4 نفر ازش کپی کرده بودن گذاشته بودن، دو جمله ثابت هم بود که 400 سایت ایرانی کپی کرده بودن گذاشته بودن. شاید یه سال دو سال پیش این کارا ارزش داشت، مخاطبم خوشحال بود. امروز مخاطب دیگه این اطلاعات عمومی نمیخواد، محتوای عمیق میخواد. بعضی وقتا میگن در دنیای جدید مخاطب بی‌حوصله است، بی‌حوصله است، دیگه حوصله نداره. منظور از حوصله این نیست که متن طولانی نمیخونه. منظور از حوصله این نیست که فیلم طولانی نمیبینه، که فایل صوتی طولانی گوش نمیده. منظور از بی‌حوصله بودن مخاطب اینه که مخاطب دوست داره کلمه به کلمه که میخونه، کلمه به کلمه که میشنوه، بیت به بیتی که دانلود میکنه به عنوان فیلم براش مفید باشه. بنابراین از عمیق شدن محتوا نترسیم، از حجیم‌تر شدن محتوا نترسیم، نگران مفید نبودنش و مرتبط نبودنش باشیم با نیاز مخاطب. به نظر میرسه که در این بمباران محتوا که در سالهای اخیر شروع شده و در سالهای بعد ادامه پیدا میکنه، برندگان اصلی بازار محتوا کسانی هستند که محتوای ناخواسته در اختیار مخاطب قرار ندن، بمباران نکنن مخاطب رو، تلاش بکنن کاری کنن که مخاطب بیاد تقاضا کنه و محتوا رو بگیره، نه اینکه پوش کنن و تحمیل کنن محتوا رو به مخاطب. و مهمتر از هر چیز، محتوای تخصصی مفید آموزنده که فروش و کسب درآمد آخرین اولویتش باشه. در این باره با هم دیگه بیشتر حرف میزنیم. خدا نگهدار.